شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم انسانی و اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با درود به شما و همه همیهنان که صدای ما را میشنوند و دل در گروه محبت و پایداری ایران نهادند.
درود مجدد بر شما. جناب آزرم، در سال روزهای یکی از شومترین و تلخترین وقایع تاریخی در این 34 سال اخیر هستیم. در سال روز گروگانگیری یا تسخیر سفارت آمریکا توسط به اصطلاح دانشجویان پیرو خط امام که سرآغاز و سرآمد همه معضلات و مشکلات شد و چقدر حالا بیگانگان در این نقش داشتن که بهش خواهیم پرداخت، میخواستم لطف کنید بفرمایید چرا گروگانگیری شد و چرا این گروگانگیری به این شکل در اومد و خمینی گفت این انقلاب دوم و از انقلاب اول هم مهمتر است.
بله، قطعا چنین است و در حقیقت با گروگان گرفتن سفارت آمریکا، فلان جاسوسی نامیدنش و 444 روز از کشور رو نقص کشور رو با هدر دادن و همه سرمایه های ایران رو در بانک های بین المللی مسدود کردن، اون یه فاجعه عظیمی است که در حقیقت ملت ایران رو به گروگان آمریکا دادن این آقایان و نه اینکه سفارت آمریکا رو گرفته باشن.
دقیقاً
ما برای که زمینه تاریخی اینها رو نگاه کنیم، خود مفسر سیاسی روزنامه چگونه نگاه میکنیم، من به عنوان پژوهشگر علوم اجتماعی و کسی که دل در گروه ریشه های مسائل میگذاره و اونجاها نگاه میکنید، خب من به نگاه وقتی میخوام به مسئله گروگانگیری نگاه کنم، اصولا اساساً به این مینگرم که حاکمیتی که با حکم آقای خمینی به عنوان نخست وزیری مهندس بازرگان آغاز شد، این از آغاز و به گوهر در یک مقصد کاملا اکادمیک کاملا دانشگاهی نشان میده که به هیچ معیاری از معیارهای شناخته شده مقبول واقع شده کنوانسیونهای بین المللی و حتی حقوق ملی ایران هی پایبند نیست.
بله،
هیچ مسئلهش نیست جز قدرت، جز حکومت خودش، و می داند به طور غریزی می داند که این نابهنگامی تاریخی است، یعنی یک پدیده است که مثل این پدیده هایی که پیش آمده بود سالها پیش یک زلزله عظیم در قطب شمال شده بود و اون یخهای عظیم ترکیده بودن و بعد یک انسان معروف به چند هزار سال پیش و اون اتلتاش میدونی، خب یخ محفوظ میداره.
بله،
خب این در آمده بود که بله، خب این هم یه وقتی یک انسانی بوده. حالا شما در نظر بگیرید که یک آدمی رو از سزا از یک قبیله ای از مربوط به عربستان 1650 تا پیش به جهان اندوز. نکته اول از همه این است که از میانه های دوره قاجار زمینه‌های تاریخش نگاه کنیم، روحانیت شیعه، بخشی از روحانیت شیعه به میکوشی بودند که با تمسک به یک اصلی به نام ولایت فقیه که عریف شده است و نظر بیشترینه فقهای حتی شیعه این است که حوزه قلمرو به این ولایت تنها و تنها محدود است به این که بزرگ خانوادهی بمیرد اتفاق میفته فرزندان یا فرزندی صغیر داشته باشد و در او خانواده مطابق فقه اسلامی به درست فرد میکنه مثلا پدر بزرگ نباشد از خون او کسی نباشد حاکم فقیه شهر تا هنگامی که اون فرزند به سن بلوغ و کمال برسد از او سیانت میکند همون کاری که بعداً در دادگستری ایران با دادستانی به دادستانی هر شهر و هر استانی معرفی شده اما از این میان تک و توکی هم بودن که آمدن گفتن نه این ولایت عامه این ولایت منحصر به اطفال نیست ولی امر ولایت امر شیعه چنان است که به نیابت امام چنان است که همون حقوقی را دارد که پدر نسبت به فرزند صغیر دارد این ها البته از حد نظریه تیک پارو بسیار محدود فراتر میدن وقتی که در سالهای بعد از اواخر تبیید که خمینی در اونجا نظریه حکومت اسلامی رو تدوین میکرد این ولایت اینگونه مستعار یعنی توسعه معنایی به او داد نکته ظریف این است که در حکم آقای بازرگان حکم مخصصیه آقای مهندس بازرگان با این جمله شروع شده بر حسب حق شرعی بعد از این جمله میگوید که و اظهار اعتمادی که قاتل بیشترینه مردم ایران البته او تلکلمه بیشترینه بلده نسبت به رهبری انقلاب ابراز کردند شما رو به نخست وزیری منصوب میکنند و الی آخر دقت کنید که هم از آغاز میگه به موجب حق شرعی این حق شرعی چیست؟ این حق شرعی اولین ویژگیش اینه که پاسخگو به یک کس نیست
بله
آخرین چنانی
بله
وظیفه الهیش میخواد انجام بده از نگاه خودش و از علامه این مقدمه رو میگم که از همه روشن باشه که اساسا از نگاه خمینی و اساسا از نگاه این لااقل این بخش از این که با او آمدن سرانجام اساسا دولت مفهوم نداره اصلا در نظریه حکومت ولسوالی دولت معنای گوبرنمان وجود ندارد اینا پیشکاران ولایت هست
بله.
اینها کسانی هست امارده می شوند برای اداره امور هر وقت هم که لازم باشه اینها برکنار می شوند بنابراین هست که می گوید بر حسب حق شرعی بر حسب همون حق شرعی هنوز بعد از دورش می تونسته ایشون عزل کنه
دقیقا
اینه داشته باشه
بله
اینه اول داشته باشه بعد بدونیم که ایرانی رو که اینا بر امواج انقلابش سوار شدن که بعد به اونا هم میرسیم که رسیدیم من پیشتر از اینا به هر صورت یک جامعه دارای نقاط تأثیر کرده طبقه متوسط بسیار مبارزی که اقلا 25 سال افتان و خیزان از بودتای سرشمردار به این سوی بر سر آزادی و استقلال مبارزه کرده زندانی داده کشته داده و شهدای قلم به قدم داره حالا این دامده از این موقعیت تاریخی که از دار این موقعیت تاریخی میشه باز شمر الان موضوع بحث ما این فقط به عنوان مقدمات ازش رو بود
بله بله
این آمده چکار کرده اومده ناگزیر بوده که از در آغاز کار که هی میپرسیدن توی فرانسه ما شما میخواییم برنامه تون چیه میگفته ما جمهوری میگفتن آخه چگونه میگفتن نیست یعنی جمهوری که شما اینجا در فرانسه دارید ما در ایران متخصص داریم نه سن من تقاضا میکند نه اجازه میدهد و نه مقام روحانی من. من باید برم به درس مشقم برسم، به درسم برسم و به طلاب و به قوم به خوبی هست. اما این در این حال نیازمند به یک چیزی بوده است که نامش رو میگوییم پل شناور. پل شناور یک اصطلاح نظامی است و هم سوخزیفی وقتی یک سپاهی یک کاروانی گیرم، حالا کاروان نظامی هم نباشه، کاروان تجاری باشه، میرسه به این رودخونه پهنی مثل این رودخونه سن تو پاریس و هم گود میان قایق های چوبی کنار هم میبندن، یکی یکی هی میرن به این سر چوب هم توی ساحل قرص میکنن، هی یکی یکی این قایق های طول قایق در جهت جریان آب قرار میدن و یکی یکی میفتن و با میخ و با تناب و اینها تخته های به هم، این تخته های که به هم وصل میرسه به اون توی ساحل رود.
بله
بعد تخته ها باز تخته های دیگه گذاشته میشه، بعد از روش اسب و آدم که یکی تانک هم میتوانه عبور کنه.
بله. یک
تنگ بازی میکنه ولی اتفاقی نمیفته.
بله دقیقه.
اون تا وقتی رسیدن اونور بایستی برای اینکه یک نفر دیگه در تعقیب اینا از این پل عبور نکنه باید شروع کنن به چی؟ برچیدن این چیزی که نامش هست پل شناور. دولت موقت در جمهوری اسلامی ایران از نگاه آقای خمینی و دار و دسته مافیای قدرت یک پل شناور بیش نبوده و که هر چه زودتر این پل شناور رو باید برداشت و مستقیم آمد توی صحنه. برای اینکه این پل شناور رو برداریم و دردارند و بیان مستقیم هم توی صحنه بایستی موانعی اگر جلوی راه هست برداشته شود دیگه، درسته؟
کاملا.
خب اولین مانع چیه؟ گفتمان مسلط بر جامعه ایران 1357 خورشیدی. گفتمان مسلط، گفتمان که اصله به دوشش دو خیابونه، گفتمان چپه، همون گفتمانیه که یعنی جمهوری اسلامی برآمده از حق شرعی آقای خمینی نه تنها طرف با همه دستاوردهای مدنی ایران و همه دستاوردهای مدنی که از زمان انقلاب مشروطیت به این سوی با چنگ و دندون مردم به وجود آوردن.
بله.
این وسط دانشگاه ها تحصیلات و مدارس و چوچ ها و به حضرت بخشی از حقوق مدنی که تونستن مردم از چنگال حاکمیت مرکزی به موجب قانون و حق طبیعیشون برای خودشون نگاه دارن. حالا
تا اونجا که میشه
آمده انقلاب، حالا آمده انقلاب شده. خب نیرو انقلاب شعار اولش آزادی، شعار دومش استقلال، شعار سومش هم ادارت اجتماعی بوده. به وقتی هم گروه های میگفتن حکومت اسلامی که گروه آرندان متوجه شدن که خیلی اوچوزوغ میخوره شد جمهوری اسلامی.
بله.
حالی که میدانیم فارغ از هر گونه بحث و نظر، نه جمهوری اسلامی معنا داره، نه جمهوری مسیحی معنا داره، نه جمهوری یهودی. جمهوری یک شیوه از اداره یک کشور است که تمامی مردم، جمهور یعنی همه مردم در همه سطوح و درجات و مراتب مدیریت اجتماعی حق یکسان مشارکت دارن از قاعده تا رأس این فرق. بنابراین این دیگه نمیتواند به یک نظام حقوقی دیگه منصوب بشه، یعنی جامعه حقانیت خودش از خود انسان میگیرد. در جمهوری تعریف انسان با اعتقاداتش مشخص نمیشود. تعریف انسان ایرانی در جمهوری با شناسنامه‌اش که باشنده این کشور است، تابع این کشور است، زاده این کشور است و شهروند این کشور است. حالا وقتی دولت بازرگان برای همین هم بود که دولت بازرگان که تشکیل شد، در حقیقت امور اداری یعنی برکی وزارتخانات ظاهرن تا وقتی باید خواهر هست میخوبون حوض بشود بدون وزیر نماند. خب اینا باید دولت میداشتن دیگه، درسته؟
بله بله.
خب اما همین هم بود که اما از امروز اول محاکماتی که دیوان بلخ روش سفید کرد، محاکماتی که بر هیچ بنیان نبود، از طرفی هنوز حکم نخست وزیر آقای بازرگان خوش نشده، حکم قاضی شهر خلخالی و خلخالی ها صادر شده بوده، من غیر از اینه
اخیر دقیقاً
اینه که این که بزرگان دولت مدان نظام پیشین یعنی نظام شاهنشاهی میبایستی پاسخگوی باشن، روشنگر باشن در دادگاه هایی که بالاخره توی 37 سال در کشور چه گذشته است، این هیچ ربطی نداره به این که چند تا جانی آدم کشی بهشون حکم بدی که وقتی هم که در نخست‌وزیری مملکت رو که به هر ساعت هی داد میزن آقا به ما یه وقتی بدین که ما حرفا رو نبزنیم.
بله
در این فاصله از اتاق برون آقای حادی قفاری با اصله تو مخونیم پشت گردنش بکنیم.
بله.
خب پس برای ما دولت از آغاز نداشتیم، این یکی اولش. و اینجا داخل پرانتز هم بگم که من با همه احترامی که برای آقای بازرگان قائلم، همش این پرسش همیشه تو ذهن منه که این حکم نخست وزیری که با آقای بازرگان دادن که به موجب حق شرعی دادن، بنابراین به موجب حق شرعی سخت جلبت چند میتونه باطل بشه و باب اجتهاد هم البته مفتوحه، چطور شده آقای بازرگان با این همه پیشینه سیاسی که داشتن متوجه این نشدن که اقلن در پایان این حکم نوشته شود که از اونجا که جابجایی یک نظام چندی هزار ساله در ترتیب یک نظام جمهوری کار بسیار دشواری، ضرورت داره که قدرت متمرکز باشه. یعنی در پایان این حکم یک جمله، بله دولت و وظیفه دولت تشکیل مجلس مستان، انتخابات مجلس شورای ملی و قانون اساسی، همینا درسته، خیلی خوب. و بعد از آخر باید میگفتن آقای بلندس بازرگان میخواستن که بنویسن که بنابراین همه اختیارات کشور و مسئولیت، همچنان که مسئولیت با دولته، همه اختیارات هم با دولته، یعنی بیرون از دولت هیچ نهاد تصمیم گیرندهی درباره مدیریت کشور وجود نخواهد داشت. و چگونه شده که آقای محمود بازرگان اینو قبول کرده؟
بله دقیقا،
خیلی اخته، خیلی سواله.
بله
ببینید بعدی میخوان به آقای محمود بازرگان حکم نخست وزیری بدن، این نیست که ایشون تو خونش بی خبر باشه، یه نفر بستن بگن احمد آقای بستن بگن بیا حکمت بگیر، خب اینا با هم صحبت میکنن دیگه. این چه
دولتی
که باید همه مسئولیت های داشته باشه اما هیچ اختیاری نداشته باشه؟ بعد از آقای بازرگان میخواستن آقای اعدام های میدونی؟ بله منم تو روزنامه ها میخوانم.